بسم الله الرحمن الرحیم. درس تاریخ فقه آقای امامی 15 بهمن 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب الیك فی دولة کریمة تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتك و القادة الى سبيلك و ترزقنا بها کرامة الدنيا و الاخره.
سلام
محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان بنا بود لپتاپ بیان یا با گوشیشون سایت که های عابدی معرفی میکنن رجوع کنن. آره دیگه، گفتن از این جلسه بیارید کنن.
سرشمان
نور
رو
بیخواهیم
یا
سایت
کلتی رو
بنابرای
نور رو
آیا آبدین یه سایتی میشناسن؟
کتابخانه
کتاب علامه حلی رو میخوایم نگاه کنیم، دونه دونه میخوایم بررسی
کنیم.
ای کلام سنگین باش دیگه.
آبدینی
تصویر رو گیره، یک فرد دارم کسی رو گیره، یک جا به سمت حاجبان تصویر گیره، یک حاجبان تصویر رو
نگیره.
تو اینجوری کنه خدا آجا این تصویر
کنه؟ مریض، دیروز مریض بوده، بازی هم روش فشار بوده 45 دقیقه اول.
شما
جا چون
استیج به بارد میشه نگاه بازی؟ واقعا
خب بسم الله الرحمن الرحیم.
کتابخانه قائمی خیلی مفصل نیست.
نه اصلا خودش
کتابخانه فقاهت سایت در مصدر
خب بعد حسین چجوری اساس نویسنده
شما کتابو سرچ کنی میارید دیگه. سرچ این ده بوک
خیلی حسین یحیی بن سعید در نامه
آره میگم اونجا لحظت پیدم. خب تذکرت الفقها ها رو بیاری. حسن بن یوسف تذکرت الفقها ها
قول البیت بیاریم یا قدیمی ها
اون جدیدی ها رو بیان
حالا بیتونیم که
خوب بسم الله خودم به این قسمت فهرست کتاب کتاب نها کنید. خب کتاب تذکرت الفقها یه کتاب فتواییه، خب یعنی استدلالیه و فتوا هم داره دیگه، بیشتر حالا میگن استدلالی، که توش اقوال مثلا علمای اهل سنت هم آورده شده. فهرست رو نگاه بکنید، یعنی الان که اثر زیاده دیدش، بعد بگم یه جای خاصش رو نگاه کنید که راحت‌تر بشه.
جلد چندش
اونجا؟ شما جلد 1 رو الان باز کنید. در کتاب القاعده الاولى فی العبادات باز کردین. خب الکتاب رو فی الطهاره رو بزنید. خب صفحه 9 بیارین، جلد 1 صفحه 9 فیلمیه. نگاه کنید هم تیکر باز کنید، مثلا تا صفحه حدودا 47 بحث میاهه. خب الان مسائلشو بدیم. خب ایاتون باشه تو لومه، اول لومه یه بحثی بود سر آب چاه و اینها که بعد با علامه حلی بحث میشد و اینها. این کتاب الان نمیدونم چقدر بتونید همه کتاب رو نگاه بکنیم، حالا من همه خودم نگاه کردم، ولی یه مسئله جدی بحث خود آبه. یعنی یه بحثی که یادتون باشه تو دوره‌های قبل اینو نداشتیم، نمیدونم یادتون یا نه، تو بحث‌های کتاب‌های قبلی یهو اینجا الان مسئله میاه پررنگ میشه. یعنی اینجا الان ما نیاز به این داریم که مثلا به عنوان یک کسی که میخواد هم تاریخ پژوهی کنه، هم میخواد جامعه شناسی بکنه، هم میخواد خود فقه و متنشو پیدا بکنه، یه سوال اینجا براش که چطوری میشه یه مسئله با عنوان یه قانونی که داره توی فقه ما میاد، اون اتفاق طبیعیش چی بوده که داره این بحث رو بحث میکنه؟ مسئله ای که الان مثلا تو رساله های ما اینقدر پررنگ نیست، ولی مفصل شما اینجا میبینید و تو کتاب بقیه کتاب علامه حلی هم میبینید بحث میاه رو. حالا بتونم مثلا نشون میدم به شما کلن بحث آب بوده الان مثلا 50-40 صفحه بحث کرده. مثلا بازم بکنید میاه انواع، مثلا خود فهرستشو باز کنید که مثلا صرف اسکار ببینید. خب بعد نوع تمیز شدن چاه، نمیدونم انواع آب ها، آب مثلا چجوری تمیز میکنه. خب این اینجا اون نقاطیه که شما مثلا الان مسئله ما نیست. خب واقعا شما با یه آب کردی بستی که حکم شما خیلی راحته. خب طبیعتا تفریع و فرو نمیخوره اینجا اساسا، لذا مسئله اینجا محدود میشه، کوچیک میشه و چه اساسا مسئله از بین میره. یعنی دیگه آقا شما اگر رو ذهن همه مخاطبین مکلفت نصب کنی که آب کن با یه بار شستن هم حل میشه، خب یا خیلی احتیاطی باشی مثلا با دو بار شستن مسئله حل میشه، دیگه کلا مسئله تموم شده. ولی چه مسئله پیش میاد؟ مثلا مسئله جدی تو بحث آب چی الان تو فروات اون دیدین یادم بس مثلا پمپه، نه آب غیر اونقدر مثلا پمپ با آب نسبت آبش چی میشه؟ آب لوله کشی قطع میشه مثلا وسط طهارت چی میشه؟ آب قلیل میشه؟ آب کور میشه؟ ما مثلا توی مدرسه که بودیم پمپ و پمپ خب یه لحظه قطع میکنه آبو، یه لحظه که قطع میکنه آب قلیل میشه. خب بعضی پمپ هایی که جان آره تو متفاوته، آره مثلا بعضیاش مثلا تو ورودی میزنن که مثلا آب کور میشه کلا، ولی پمپ ها نه قطع و وصل میکنه. آره مخزنی باشه قطع و وصل میشه. بعد مثلا ما توی مدرسه که بودیم آب قلیل بود، اصلا به ما نگفته بودن، یعنی اساسا میگفتن صدای پمپ قطع میشه دیگه آب قلیل بود. خب نه چون اصلا مسئله عوض شده ها، ولی اینجا شما دقیقا با یه مسئله مواجهی که تو لومه هم خیلی قلیل باش مواجه بودید، خیلی قلیل. نه میگم اینو باید بررسی کنیم، من نمیدونم، ولی به عنوان یک کسی که الان مسئله شما نیست ولی اون موقع مسئله بوده، بیایید مثلا پایین تر من بگم کجا رو باز نه میخوام یه نکته ای رو بگم که این نکته برام خیلی مهمه که بیاین جلد 11 باش جلد 10 بین کتاب البی همون تو فهرست بدید الان جلد 10 صفحه 5.
بله
کتاب البی. خب بحث بی دیگه جلد 10 صفحه 5 فهرست رو باز کنید. فی الکانی فی ماهیتی برای شما فهرست رو نشون میده یا نه؟ فی صیغه فی المتعاقدین العوضان به حکم بی الفاسد فی اموال بی ناکه این بحث رو. بعد میاد تو جلد 11 فی وساق فی وساق عقد البيع و ضعفی فی بقای و تقسیم البيع فی المرابحه و توابعها. خب بیاین اینجا باز هیچ بحث چیزی نداره، یعنی بحثی که الان میخوام با لمعه چون شما خوندید. بعد جلد 12 نقد و نسیه، جلد 13 فی تفریق صفقه، صفقه یعنی اون موقعی حواله میدادن به هم. خب مثل مثلا یه جورایی مثل دست چکای ماست اون موقع، ولی با یه سازوکار خاصی. بعد جلد 13 کتاب دیون. حالا کتاب دیونش هم نگاه کنید، فلقضا و القرض چه چیزایی رو نداره الان تو لمعه شما داشتید؟ اینجا یه بحثایی بود تو لمعه نداشتید.
اجاره بود
مصاحبه، مساقات بود، مزارعه بود، بعد بیاین حالا جلد 16 میخوام الان یه چیزی بنویسیم که بعدا توی یه دوره از تاریخ فقه مسئله عوض میشه. جلد 16 بیاین
سول
ناکن کل جلد 16 صفحه 141 هم ببینید اون الامانات و توابعه ها پیدا کردین؟ وعدی عاری شرکت کجا رفته کلن؟ زیل یک کتاب بزرگتر امانات. توی لوم این هر کدومش یه کتاب جدا بود، توی لوم این هر کدومش یه کتاب جدا بود. حالا نکته اصلی که جلد 17 هم باز کنید، بازم امانات و توابعها فلقراز و لغتها و جعال است و لغته یه مسئله بسیار مفصل خود لغت. باز قرض دادن و این هاست. خب نگاه کنید، اینجا ما با یه مسئله مواجهیم، اینو از من فعلا بپذیرید، بعد ما دوره شیخ حسابت من به شما بیشتر نشون میدم. کتاب اجازه چرا نیست اینجا؟ چرا مضاربه نیست اینجا؟ و چرا الان مثلا شما میبینی کتاب اجاره بریم جلوتر تو قرن 20 به بعد به شدت زیاده؟
اینا هم اجاره مثلا از
کمه، خیلی کم. جلد 18 هم داره، من ندارم جلد 18 هم ندارم. من 17 جلده تذکرة الفقها ها زدم،
تذکرة الفقها ها
خب بگو چیه بابای دیگرش، چون این زده کامل اینجا، اینجا نزده ناقص اومده.
شما از کدوم نرم افزار استفاده میکنی؟
نه جامع فقه بزده
قدیمی
هست، نه قدیمی هست. خب بزنه میگه ناقصه، نزده ناقصه.
این جدیده ها.
خب بیا بازم من ببینم، چون
الان یه جور فهرست داره، فهرست عناوین که از جزوی مختلف
بشه. نه خوش داده از تواله الا جواله.
خب خب پس چرا ابوابش اینجوری؟
نه این جستجو در ابوابه.
خب فهرست کتاب جواله دیگه، مثلا ابواب اجاره داره جلد 18 صفحه 5.
خب
این
زیرش هم عوضی، چون من هم قدیمه رو نگو کنم، هم داریم قدیمه که اصلا این چی جوری دیگه تبدیل شدن.
وکالت میشه جلد 15.
حالا بعد از اینو باز نداره. نه الان باز اینو نداره، بعد چیزا اینجا رو نداره.
چرا؟ یعنی به ترتیب جلد
نه امانات کو؟ اون امانات کو اینجا؟ اون باز امانات نیست اینجا. حالا باز یک اینجا یه دو تا جلد که اینجا در مورد امانات نیست.
طبعا خریدش هم یه چیز دیگه است، یه جلد
قدیم شاده، قدیمیاش نم. این حدیث که میزنه بزنه میگه ناقصه. خب اینو تحقیق کردن، اونو جمع میکنن، نسخه رو دوباره جمع میکنن. حالا اینو محمد دوباره اینجا ناکن، ولی ناکن بازم تو همین الان مثلا مضاربه نبود. خب
این آخه اومدن چیز که جدا جدا گذاشتن
اون رو تو به اون صورت. نه کلن یه بحثی من بگم، الان اساسا اینجا ما توی این کتاب ها بحثای مثلا مکاسبی که الان شما دارید میخونید توی اینا نیست اصلا، از دوران شیخ انصاری به این ور، یعنی بحثای جدی که شما توی مکاسب میخونید یا الان شدیداً بحث اجاره داره مطرح میشه اینجا اونقدر نیست. یعنی شما اجاره هایی که مثلا الان علما الان می‌نویسن یا تو نجف قرن 19 جا داره،
همون بدیعه و همون اولین
باب امانات، کلن امانات بوده. نه این عنوان امانات رو زده زیلش آورده، بعد جعاله هم برده زیل اون.
خب باید اونجا بیارم میشه بدیعه،
چون اینجا جعاله زیل اماناته تو این تقسیم بندی اینجا. من چند تا جای دیگه هم دیدم همینطوری بوده، یعنی این فهرست اینجا دیدم دقیقا جای دیگه هم بوده، میفرد این کتاب رو ندیدم. حالا اونو باید ببینم چی رو تنظیم کردم، خب نور باید اونو بپرسی، ولی این چون میدونم خود کتابه. یه چیزی هست نه، بعضی از مسائل مال قرن 19 به بعده که معمولا تو کتابای قبلی هم یادتونه یه بار بررسی کردیم نبود. مسائل مثل مضاربه، مثل ربا، الان ربا نیست تو این، مثلا الان حکم ربا کجاست؟ خب اجاره چرا نیست مثلا به اون صورت مفصلی که ما بعدا بحث میکنیم، مثلا توی مکاسب توی حد خیلی خوبی، توی لمعه توی حد خیلی خوبی که مثلا شهید ثانی هم میده، تازه اون تا شیخ انصاری هم شهید ثانی اونقدر بحث نکرده. چرا؟ چون اساسا این مسائل مال قرن 19 به بعده. نه اجاره یه چیز بسیار کم بوده، یعنی اجاره میده مکروهه دیگه. یعنی الان ما اکثر کارهایی که میکنن کارمندا دارنده های اسلام همش مکروهه. نه اجاره، اجاره دیگه اصلا اجاره، اجاره کارگر بوده. خب اجاره کارگر جان،
اجاره اعمال،
آره اونا همش اونام داشتین، آره آره. بعد اینا همشون مکروه، اجاره مکروه، همین
اعمالش،
نه خود انسانش، اینکه انسان بشه اجیر، خب انسان بشه اجیر. بماند که ما مثلا مثل اجاره عین و اینها در مقابل سکن و مقام داشتیم، سکن و مقام مثلا این کاری که تو هتل دارن انجام میدن، یعنی انتفاعش رو میدن نه منفعتش رو. خب چون انتفاع حق منفعت با انتفاع فرق داره دیگه، فرقشون دیدید چیه دیگه، حق انتفاع و منفعت. حق منفعت خب این شما مالک نیستی، منفعت شما مالکی، شما مالک منفعتی و صاحب خونه تا مدت اجاره‌ای که با شما بسته نمیتونه برگرده خب و به کسی دیگه بده. حق و شما دست خودته، مثلا من رفتم من اجاره بستم، میتونم اگر ذکر نکنم میتونم مثلا 20 نفر توی خونه جا بدم، شما حق منفعتش دست منه. ولی حق انتفاع نه، مالکیت طولیش هنوز باقیه، یعنی مالک میتونه هر وقت خواست، مثل ودیعه، مثل آریه، یعنی مثل آریه، مثلا ماشین رو شما آریه داده، هر وقت خواست میتونه میگه برگردون. خب ثانیاً حق انتفاع فقط به شما داده، مثلا هتل، شما وقتی خودت رفتی داخل هتل دیگه نمیتونی شب مثلا مهمون ببری، بعد اجازه بگیری دوباره. حق مثلا سکن و رقبا تو حق انتفاع بوده که اون موقع کنار اجاره بحث بوده، خب اونا تو خونه های عادی بحث بوده، نه مثلا مثل نهادی مثل هتل تو دنیای موجود. یا مثلا مضاربه، ربا بود تو این، تو اینا نیست اصلا، من اینو مفصل دیدم ها. اون من یکی از یه جاهای دیگه دیدم،
دو طرف هست برای بس اجیر، اون کسی که مثلا میره کارگری و هم کارگری میگیره هر دو.
حالا که الان اصلا ما تو دنیای موجودمون چیزی به عنوان مضاربه نداریم، الان داریم الان مضاربه؟ جان؟ آره بانک با مضاربه، با تازه ودیعه حلش میکنن، اون که اصلا با یه چیز خنده مثل ودیعه حلش میکنن. ولی سوال اصلی تو مضاربه کسی که کار میکرد پول لال بود یا کسی که پول میداد؟
پول
لال بود دیگه. الان بانک کار میکنه پول لال، توی که پول میذاری اونجا الان بانک کرده عامل پولداره، تو داری یه خورده پولی بهش میدی. تو مضاربه این بود، یکی سرمایه داشت میداد به یه عاملی که این کار میکرد، بعد تو سود و زیان هم شریک میشدن. ولی الان قضیه تا حدودی برعکسه، تا حدود خیلی زیادی، شما پول میدی که پول کمی داری و یه مثلا کاملا بنگاه بزرگی برات کار میکنه. درست کردین؟ و اصلا اون تابه تضمین سود هم داره برات میکنه، این باید قرارداد مضاربه جدی نمیبنده. خب ثانیاً این که الان از عمده کارهایی که شما الان تو جامعه میکنی جعاله نیست، اصلا الان جعاله نداری، عقد جعالت خیلی کوچیکه. الان توی من تو نسبت دارم میگم، جعاله اونجا پدیده بزرگی بوده، ولی الان تو دنیای ما اصلا چیزون جعاله نیست، اکثرا اجاره است. هست، من کمش رو نمیگم، من اون کمش که تو هم کلن اینو وجود داره، ولی نسبتش به نسبت اجاره کمه، خیلی کمه به نسبت اجیر شدن انسان. حالا اینو بعد یه با تاریخ اقتصادی از اون مثلا به شما بگم که چجوری میشه اجاره تو دنیای موجود پررنگتر میشه. اجاره تو دنیای موجود پررنگ دیگه، شما حتی الان تو یه حوزه علمی هم میخوای کار کنی، اجیر ساعتی، جعاله نیست مثلا که بگی این کار رو تموم کن اینقدر بهت پول میدم، بهت میگه این کار رو بکن ساعتی 60,000 تومان 70,000 تومان، این اجیره. الان کارمندو اجیره دیگه، حالا کاملا اجیره، پدیده اجاره انقدر بزرگ شده. حالا این هم الان مثلا برفرض که تو اون کتاب هم باشه، ما از خرج اون زیبه شما برید کتاب علما دار کنید، کتاب اجاره کلن یه کتاب بزرگه، اصلا مستقلن بحث میکنن. چرا یه هو شیخ انصاری مثلا بحث مکاسب رو میکنه؟ چرا علمای قدیم انقدر بحث نکردن؟ ناکنید مثلا الان که توی بیاید تو قسمت سرچ جامعه فقه کتاب اجاره رو مثلا میخوام یه اجاره رو ببینید، بعد بزنید اجاره، کتاب های اجاره، مثلا کتاب مستقل اجاره.
تو همون جستجوی
عبارت؟ آره، نه، کتاب، تو قسمت کتاب شناسی میرید، کتاب میزنید. پیدا کردی آقای شرویه؟
نه،
نه کنم تو کتاب شناسی؟
کتاب شناسی
تو کتاب شناسی الان من اجازه رو زدم دو تا کتاب میاده کلا، یعنی یه کتابی که مستقلن آره، یکی میرزه حبیب الله رشدیه که مال چه مال 1300 به بعده، خب 1200
یکی
مال آقای شاهرودیه، مال آقای اصفهانیه، همه شون مال که قرن 13 به بعد قمری هن که میشه مال قرن 19 بعد میلادی. کتاب اجاره مستقل داری، چون این کتاب اجاره مستقل قبلش اصلا در تاریخ فقه نداشتی.
این کتاب باشه نمیشن، این چی هست؟ مال
حسن باشه اون تاریخش رو ببین. اون قرن 12 دیگه، قرن 12 قمری، این قرن 12 500 رو ضرب کن مثلا میشه قرن 18 مثلا میلادی. خب
تفسیر شریعت و شرح تحلیل الوسیله فقه و شیعت دور جانم
که اون
تفسیر شریعت معروف بود داره تحلیل
جان
فقه و
شیعت. خب آره تاریخشو بگو، تاریخشو بگو که نوشته شده اون
بعد
انقلاب. آره نه تاریخ
28.
آره اینا نگاه همه شد از 1250 به بعد، هم معمولا 1250 به بعد رو به اضافه 600 کنید میشه 1800 میلادی، قرن 18 میلادی. این میفته تو قرن 19 قبل از قرن 18. نکنید یه مسئله است، شما قبل از این اصلا دیگه در فضای فقهی محض نیست به صورت جدی یا مضاربه، همه شما معاصر میان با میلادی میشه مقایزه، این موازی بدید جلو. چرا؟ چون اساسا مسئله اجاره مسئله نوپدیدیه با این وسعتش.
با اجاره مثلا توی این نوشته باب اجاره توی همه کتبی که داخل این جامعه فقه کتب و رسائل همه اقدمی، یعنی تا شیخ طوسی 13 تا مطلب 13 کتاب راجع به باب اجاره داریم، قدما یعنی شیخ طوسی تا مؤخره علی 14 تا، متأخرین 40 تا، متأخرین 37 تا و معاصرین 145 تا.
چرا این از کجا بود؟ اینو
این همون مثلا اجاره یه قسمت ترتیبی داره، مثلا شما
میتونید
کتاب خونه بر اساس ادوار
تو این جای
زبان تجدید نام
کرد. این توی نه هم افسر اینجوریش کردن؟
آره
و همینه، یعنی این گزارشه رو شما لازم نیست مثلا میاه و الان بزن، مثلا اتانا میاه هم بتون نجف زیاد باشه، البته یعنی متأخر متأخرین نجف اتانا زیاد باشه، ولی اینا خودش یه مسئله است. چی میشه یه کتاب اجاره بزرگ میشه اینجا الان؟ یعنی این وضعیت وضعیتی مطلوب مسئله است اجاره اینقدر بزرگ شده یا نه یه اتفاقی شما متأثر از یه اتفاق دیگه اینجوری شدی؟
خاطر سرمایه گذاری کنه جایی میتونه ببرش توی 3-4 تا قالب مثلا معاملات، میتونه مزاوره بده، نقد و نسیه بده یا چیزی، بعد میبینی که اون نقد و نسیه مثلا حساب کتابش هر چیز از همه راحت باش، بخاطر همین این عرف میشه همه رجوع میارن به این همچین مثلا نقد و نسیه، بعد این خودش باعث میشه که همین نقد و نسیه احکامش و خلاصه این انتخاباتش زیاد بشه. شاید یکی دلش همین گرایش اجتماعی.
خب گرایش اجتماعی تو محیط اجتماعی وجود اومده دیگه، یعنی تو محیط اجتماعی شما به خاطر یه فرهنگ اقتصادی یکی رو تسهیل بیشتری دادی، اون بزرگتر شده دیگه. حالا تو بگو چرا اون بزرگتر شده؟ میدونی مثل چی میمونه؟ مثلا یه مثلا 50 سال بعد 100 سال بعد هم با این وضعیتی که الان داریم میریم جلو دیگه، ما احتمالا چیزی به عنوان فروشگاه خود به معنی سوپرمارکت دیگه نداشته باشیم. خب بعد ناکن چه اتفاقی افتاده؟ شما ناکن الان مثلا یه مسئله دارید، مسئله بیع، بیع یه مسئله شما مشخص دارید با طرف مقابل، مثلا فکر کن تاکسی رانی تا مثلا هولاژ 7-8 سال پیش کاملا توی در حال احکام صحبت کنید، من اگر یه مسیر و یه کورسی رو سوال شدم انقدر بود این چه یادم بچه از یاد بابا دائم دعوا میشه انقدر که یه کورس حساب نمیشه. خب مثلا این تیم مثلا دو تا اسم اتوبوس بود، نه کاملا اثار فقهی دیگه چقدر بود الان، ولی توی پدیده آوردی به اسم اسنپ اصلا دیگه سوالی از طرف مشتری و ارتباطی با راننده نیست. خب شما بیا مثلا تو فروشگاه خوب یه مسئله دیگه واسه برید آقا مثلا به جنس می‌خرید اون، ولی هر وقت تو فروشگاه زنجیری اصلا دیگه مسائلش حذف میشه و از اون بالاتر مثلا تصویری که تو ذهن مردم میمونه چیه؟ آقا اساسا فروشگاه زنجیری طبیعیه، یا یه سرمایه‌دار پولشو می‌ذاره وسط فروشگاه رو می‌زنه و بقیه مغازه‌های خود میشن کارگر. اون اینجا مسئله اجاره درست شد، تا قبل اون خوش یه مغازه‌دار بود اجاره نبود مسئله‌اش، ولی یهو مسئله درست کرد. بعد میگه پشتش که خونی نظام سرمایه‌داری و استاد پشتش داره حجمش رو بزرگ می‌کنه دیگه. اینا دقیقاً جاهای فقهیه که حالا باید ببینیم مثلا ببینید آقا مثلا علمای ما دقیقاً دارن زمین بازی رو عوض می‌کنن، تو زمین موجود دارن سالم تر می‌کنن. خب این میشه اون نسبتی که عالم داره میسنجه دیگه. یعنی عالم صرفا مسئله‌اش از زمانه داره میگیره و داره با این نسبت سنجی میکنه یا نه، یه وضعیت مطلوبی هم تا حدی تو ذهنش هست و داره نقد این وضعیت موجود رو میکنه. الان مثلا فضای فقه حکومتی اینه دیگه، نسبت مسائل موجود خود میشه وضعیت موجود میشه دیگه، تهش میشه روی وضعیت موجود. چند نوع اصلا فرق مثلا میگه بورس، خب فقه بورس بذار از آخر امضای همینه، قضیه اونقدر متفاوت نمیشه. مثلا مضاربه گفتم، الان مضاربه یه پدیده اجتماعیش این بوده، یکی پولدار بوده و اسلام خواسته یه انسان پولدار تو ریسک اقتصادی بده، ولی الان کی میره تو ریسک اقتصادی؟ اون که پول کم داره میده برای مضاربه و اون انسان پولدار است که داره. یا مثلا نها کنید الان تو الان تجارت به نظر شما مهمه یا تولید؟
تولید
در صورتی که اصلا تجارت مهمه. یعنی چرا شما واسه تولید مواجهید؟
اونش بیشتره.
تجارتی که پول می اصلا معاملات، شما در اصلا در مورد احکام تولید مگه دیدین تا الان؟ مثلا من پول بدم یکی توی یه خیاطی کار بکنه بهش میگم مضاربه، یک مضاربه نیست. مضاربه سفر بکنه، تجارت باید بکنه. مثلا دایره مدار تجارت بوده. مثلا تجارتی که پول برای کشور میاره. تولید باز زیر ساخت تجارته. یعنی متوقفه بر تجارت بزرگه. خب چون موقعی که دلار رو می آوردن پای ادعاشون این بود دیگه، این بود که شما بیرون میری یه معامله دلاری خوب میکنی میای داخل ایران سود میکنی، ولی الان میگی تولید. چرا تولید؟ چون بانک زدی، چون توی کشوری که بانک وجود داره و بانک شدیدن اقتصادش وجود نقدینگی که میاد برای تو راهی نداری جز این که اینو با تولید حلش بکنی. در صورتی که شما الان معاملات فقهی ما همین ابواب فقهی تو همین اصلا همین تا دوران معاصر ما بحث عقود معمولا توی تجارت نه توی تولید. اصلا ما فقه تولید نداریم که، مگه مسئله جدید باشه و الا معاملات بوده. معامله یعنی یه چیزی میفروختی و اون یه چیزی به تو پول میداده، نه تولید خود اون کیفیتش. با تولید مسئله ما زیر کارگری، چون تو اجاره میدی انسانها رو اون ودیه بانک داری، مسئله هم تولید شده دیگه. لذا اینو حواستون باشه، یعنی الان ما با اینجا با یه معاملات خیلی کمی مواجهیم، اساسا با یه معاملات کم حجمی مواجهیم به نسبت دوران اخیر خودمون. حالا اینو باز میشه جای یه صلوات فرستین اللهم صل علی محمد و آل محمد. مثلا الان توی دوران ما ودیعه عاریه داریم؟ الان ودیعه یا عاریه؟ الان ودیعه داریم. مثلا یک کسی پول داشته باشه نه ودیعه دارن دیگه. الان تو قسمت امانات جلد 16 صفحه 141 یه بحث جدی در مورد ودیعه حدوداً فکر کنم آره دیگه نزدیک الان مثلا 10 15 صفحه اینجا بحث کرده ودیعه رو. ودیعه نداریم دیگه. چرا ودیعه نداریم؟ نه نگه داره امانت داریم. الان چی دو اون عام امانت نداریم، وسبی نهاد نداریم براش دیگه. نه نهایتا امانت داری حرامه دیگه. چی بیشتر داره؟ آره چی اونجا امانت میذارن؟ طلا میذاره. ولی الان شما آدم مگه مثلا مغزش کنیم بذاره ودیعه، خب میده اجا سود پول کار کنم باشی پا کار کنم سود در بچه ودیعه بدیم. این الان شما تو زندگیتون غیر از روابط و اخوتیتون تو سطح کلان دیران ودیعه اونقدر نداریم. بانک هم ودیعه برای اینکه ربا رو درست کنن ودیعه میگن، قسمتی از پول وامشون. ودیه مسکن، ولی که اون قسمت رباش حل بشه با ودیه درستش میکنن و الا تیبونه ودیه ندادی شما. این همه نهاد اجتماعی ندادی که بگه آیا انداز شما که میرید بیرون چیدی ودیه بذارید. بعد خب ودیه هم که میریم نگاه میکنیم تو تاریخ فقه، ودیه پولشونه که نمیذاشتن که، مثلا یه کوزهی بوده مال پدرشون بوده دوستش داشتن ودیه میذاشتن. ولی تو دنیای موجود اصلا چیزی بونه ودیه نیست. شما اگر چیزی پول باشه مگه آی کیوت کنه خب میدی میفروشیش دیگه. دقت کردی؟ اصلا سوال همینه، چرا باید میدادن نگه دادن؟ این سوال دنیای ماست که تو از هر چیزی میخوای پول در بیاری. نه داشتن، سوالش همینه چرا چیزی مونه ودیه اینقدر جدی داشتن. تو اینو برای من تحلیل کن، این که من سوالم نگردم میره تو چرا ودیه شده، چرا این آدم پول نداده باش کار بکنه. چون سوال دنیای ما سوال اون موقع نیست. دو یه فرهنگ داره، اون موقع مثلا یه ریش سفیدی بوده، این مثلا ما یادم ما چون رابطه روستایی هم داشتیم و اینها، تا مدت ها مثلا ما اومده بودیم مثلا پدر مادر اینا همه اومده بودن شهر و اینا، تا مدت ها بهشون چیزی ودیه میدن نگه داره، فقط نگه دارن. او مثلا آشنایی تو دوستا الان ودیه است ولی تو شهر مثلا چیزی اون ودیه نیست. مثلا با سلام داری ولی یه چیزی باشه، مثلا یه اپلیکیشنی باشه بگه آیا میرید بیرون ودیه بذارید. شما نه، مثلا اگه بخواید چیزی هم نیاد تو خونه نگه میده ولی خونه رو چهار قفله میکنی. خب این کار رو میده ولی اونجا بوده ودیعه بوده. یعنی یه چرا گاف صندوق اونا میاد؟ نکن شما بین گاف صندوق و این که به یکی بگی نگه داره واقعا عقل میگه بدی به یکی نگه داره. خب ولی توی خونه ای که اگه بیرونی هم بده توش نگه داری میریزن دیگه. تو ودیعه میدی کسی نمیده به کی دادی. خب چرا؟ چون باز یه گیری داره، ارتباط اجتماعی هم ضعیفه. ودیعه فرع بر ارتباط اجتماعیه، فرع برای که توی محله مثلا شما آدم ها رو بشناسی، معتمد اون محله رو بشناسی، بقیه هم اعتماد داشته باشی، ودیعه تو این فضا وجود میاد. تو غیر از این فضایی که مثلا ما تو پردیس داریم که همسایه بغلی اونم نمیشناسه، با اون ودیعه چیزی به وجود نمیاد. خب این خودش یه مسئله است دیگه. یعنی چی میشه اون مسئله؟ آره اینم بودم. خب نه ولی الان شما همین کارو بخوای بکنی میگی پول در بیارم. آره خب نه میگم ولی همین الان شما دستت یک شی گرانبها باشه بدون 6 ماه از این استفاده نمی‌کنی، نمیگم شاید نمیگم اشتباه یا درسته، میگی با اینکه باش کار کنی پولشو در بیاره دیگه.
همش اینطور نیست. ممکن طرف مثلا گردنبند نمیدونم مروارید یک الماس داره،
اون نمیاد بفروشه. اون تو میسنجی، بعدم اونجا سنجیدی سودش کمه. بله یه کسی بدونه که اون میده به یکی باهاش کار بکنه باشه نگه داره. من سرمایه داره جوری برم
دنیا برای چنجش میکنیم.
آره دیگه
خطر نمی کنه که اون بفروشه چون که بازه برم
اون ذهنهای ما اونجوده، اونهایی که میخوام لبیارن
در هر راه
که آره مثلا تو دنیا الان مثلا میگه آدامس اون ملبیه رو میفروشن، نمیدونم مثلا کفش اینو میفروشن. تو دنیای موجود اینا قیمت خود و الا و الا تو دنیای الان ما اصلا و الا تو دنیای الان ما که مثلا مثلا تو دنیای مثلا چون بود مثلا یه چیزی داشتی به عنوان مثلا ابوه‌ای که پدرها به بچه‌شون ارث میدادن نگه دارن، اون ارزشمند بوده. مثلا آدم دیدم دستمالی که برای امام حسین گریه کرده تو دنیای موجود بودی همون رو میفروشن دیگه. مثلا بگی دستمال امام خمینی که باش نماز شب میخوند قشنگ 200 میلیون پولشه. نه جدی الان مثلا نمیشه به حزب الله میدون میخرن دیگه
آدم سرش
فرگوسون. خب ولی شما تو وضعیت تو دنیای خودت اینو تو دنیای ما تو الحمدلله ایمان اینا قیمت نداره اساسا، ولی این تو دنیای موجود مثلا تو اینستاگرام داشتیم مثلا طبیعی شما بگم دستمال امام خمینی که باش گریه میکرد قیمت داره مثلا 2300 میلیون میارزه واقعا، مثلا تو میفروشیش باش انگشتر آقا تو از آقا بگید بفروش 200 میلیون بده نمیخرن ازت؟ چرا میخرن؟ بگیم مالا چفی آقا چفی مثلا 20000 تومانی آقا 200000 تومان بده
میخرن. خیلی چرافی شکار کرده بودن انگشتر آقا رو گذاشتن مراقبت چیه؟ هی گفتن ای گفت 5000 تا 200000 رفتن و اینا باید نگاه کنن. یه انگشتر اخیر ساده
این میخوام میگم نه این مسئله این نبوده ولی مسئله دنیای ما نیست. بین کتاب دیگه یه کتاب دیگه هم میبینید. کتاب قواعد و الاحکام بیارید. قواعد و الاحکام حالا نگفتم ذهنتون باشه، بعد میدیم کم کم یه مسائل دیگه داره تو فقه اضافه میشه. نمیتونیم بگیم اون موقع احادیث اجازه نداشتیم، مثلا باب اجازه داشتیم، خیلی اصلا احادیثش بوده، علامه علم آدمی بوده که تفحص میکرده، ولی مسئلهش نبوده دیگه.
خب قرآن دارم
در قرآن مثلا فروش قرآن مثلا بوده هدیه،
هدیه
اصلا خب نه ولی بی فروشی نه، این پدیده دنیای توه و الا قرآن تو دنیای قبلی اصلا تو ذهن نمی اومد اینو چجور بفروشم. تو اما یه رای باز کرده هدیه، وای چه نوع هدیه ایه، یعنی معوضه از چیه؟ اگه هدیه است خب من بر میدونم، نگفتی معوضه اون که داره میفروشه واقعا داره میفروشه، عقده ممکنه مشکل داشته باشه، فرضش عنوان هدیه زدی که عقده داره که درست نمی کنه، یعنی که داره پولو میکشه، عقد هدیه تو ذهنشه، بعد عقد دو طرفه معوضه تو ذهنشه. نه مسئله شون نبوده، قرآن چون تقدسی داشته مسئله شون نه، اصلا که مسئله ماست اینا، اینا بوده ناکن، نمیگم چیزی نبوده برای یه آدم ها، ولی اینقدر مثلا رایشی نبوده، یه قرآنی بوده احتمالا مثلا نه، مثلا ما الان قرآنی ما پدر بزرگم تو خونه است، خب اصلا دیگه مثلا اینجوری نبوده که 6 تا قرآن تو خونه، چنین مسئله ای نبوده 6 تا قرآن تو خونه، یه قرآن بودم رو میخوندم دیگه، این مسئله رو زیادش که فروشش هم اومده بود. بین قواعد و الاحکام انگار جل چندمش بگم، جل سومش بیاید، کتاب الفراق این چند جله آقای که بینید کتاب الفراق رو باز کنید، نکنید باز یه اینجا میشه جز ایده ها خلاقیت ها دیگه، طلاق و خل و زهار و ایلا و لعان و کلن آورده زیر کتاب الفراق،
کتاب جدایی
جدایی آره. یعنی با یکی طلاقه یکی فراقه، خب یعنی اومد طلاق خل زهار ایلا لعان 4-5 تا بحثی که تو جدایی زن و مرد آورده زیر، اینا خلاقیت های فقهیه دیگه.
سلیقه
این یعنی با بنده درسته؟ نه سلیقه یه منطقی خوابیده، حالا یه جا من بهتون منطقشو میگم.
در اون بحث
استنباط
منطقش
میشه؟ نه نه باید اینجا بحث معاملات رو میدید، باید بحث معاملات اونقدر نیست، از جلد دو متاجر داره و بعد تموم میشه. خب اصلا مزاره و مساواتم هم اینجا داره، تو کتابای دیگه اونقدر نداره. خب این از این بیان توی جالب هست، عمده این کتاب های علامه هلی تقدیم شده به پسرش، این تو مقدمه ببینید عمده شو گفته من به فخر المحققین پسرم
دادم،
بیان تفسیرت المتعلمین رو بیارین، نه یک کتاب دید تفسیرت المتعلمین،
تفسیرتون
متعلمی آره. کتاب کلن چند صفحه است؟ تفسیرتون متعلمی 207 صفحه است. خب کتاب آموزشی بوده، یعنی تو حوزه ها این کتاب رو میخوندن، تفسیرتون متعلمی کلن کتاب 200 صفحه است. حالا مثلا یکی مثالش رو بگم باز کنید،
کتاب و تبصره نسخه کتاب همین
کتاب، کتاب تبارع علمیا، کتاب مثلا صفحه 87 شو بده، کتاب جهادش کتاب خیلی مختصره، کلا سریع خیلی منجز لب نهایت احکام شرعی رو گفته، استدلال نداره، یک کتاب آموزشی مثلا کتاب یا نه همین کتاب آموزش فقهی که ما میخوندیم، ولی یه انسان مثلا مجتهد مرجع تقلید اینجوری نوشته کتابو، تو این لایه این کتاب نوشته شده،
این
دای فلاح هست جان؟ الان یه آی فلاح زاده داره این کارو میکنه. حالا همین کتاب جهاد رو باز کنید، مثلا سوالات زیرش رو ببینید مسائلی که داره،
کدوم کتاب این کتاب جهاد
جان؟
کدوم بابل خامه
خود کتاب اونجا سفر شده ها. کتاب اونجا
یه کتاب داره بسید کتاب اونجا
نه تفسیرات المتعلمین کتاب اونجا سفر شده ها. فی من یجب علی فی من یجب جهاده هم فی قسمت القنائم فی الامر معروف و نهی عن المنکر. نه کلا نهی عن المنکر چقدر مسئلهش؟ اینا سوال چرا مثلا اینقدر کمه؟ مسئله سیاسی نبوده. اینو علامه هلی آدم بوده که سیاسی نمیفهمیده. خب واقعا نمیشه همچین حرفی زد. خب منکر نبوده تو جامعهشون. چی بوده این مسئله اینقدر کوچیکه؟
حل شده بوده
این
کتاب کتاب آموزشی کتاب های دیگه شما هم اینقدر اصلا آه. کتاب جهاد ما کم بود. چرا مسئله این دیگه
انجام
میدادم
خودشون بعد از
ما
واسه دیگه
دیدن اومد گفتن کلا ظاهرا کتاب جهاد
خیلی کوتاه
شد تا الان تا قبل از اون معاصر کوچیکه. مثلا امر معروف نهی از منکر ما از بعد از صفویه جدی داریم. حکومتی بوده مثلا مثلا حکومت مسئلش امروز نیازمون کرده در واقعیت مسئله یه جامعه یه کوچیک که مثلا شیعیم با هم ارتباطه اونقدر امروز میگه مسئلش هم نیست. خب مثلا شما بگم تو فتووت مثلا امروز معروف نیازمون کرده نداری که دعوت به خیر داری مثلا نهایتا چون کمی یعنی نیازمون کرده این منکری بیاد خود این جامعه کوچیک هضمش میکنه. خب اونجا علامه هلی اون چیزی که هفت جلسه پیش گفتم آقا ناکن علامه هلی میگن یه حدیثی دستش بوده تو ارتباط با مغول ها چجوری میشه شیعیان تو ارتباط با مغول ها حفظ میشن. یه جامعه محدود که آقام توی یه وقت دانشگاه نظری سال 63 اینها میگه که میگه فقه ما یه فقه جامعه کوچیکی بوده که اپوزیسیون حکومت ها بوده اصلا مسئلهش اداره نبوده. خب این هایم که الان دارم بررسی میکنم به اندازه افتضایی که بهشون رسیده و به اندازه مسئلهی که بینشون موجود بوده. حالا بله ممکن اون مثلا عدم فهمای سیاسی مثل امام خمینی هم توش ضرب بشه اون آدم انکار نمی کنه ولی طبیعت جامعه هم خیلی موثره. الان دقیقا که تو علامه هلی الان اخذ اوجدت از سلطان مسئلهش نیست تو این کتاب های خودتون بینید اصلا عقل جوار سلطان که توی دوران مثلا ابن ادریس با مسئله من بود اون موقع اینجا الان مسئله نیست جدی. اونجا اصلا یه کتاب بود خودش هدایای سلطان سلطان جائز مسئلهش نیست. آره خود مغل فضیعتش عوض شده بخش عمدش شیعه شده مسئلهش عوض شده. خب یه مسئله یک کتاب بیان برسی کنیم یه آره یک از مغل
خدا
جان
همین
هفته رو بخونن من کتاب کتاب آموزشی بوده دیگه کتاب آموزشی هر تولید خروجی ازش گرفته میشه این میشه
خودش به
خب صفحه کتاب تحریر الاحکام بیارید مقدمه شده به لازم بریم تحریر الاحکام تحریر الاحکام
کتاب جدید
آره کتاب جدید
از این جدیدایی
آقا با این کار که اذیت نیستین کتابا رو نگاه میکنید یعنی چون من دنبال دارم که یه بار اینجوری ببینید مسئله رو بعد باز بریم تو تاریخ که
هر اون دیگه شروع کافه
من تحلیل الاحکام نه خب کدوم
جلد چند تا جایی 2 3 4 5 6
اول نه میخوام یه تیکه‌شو بیارم براتون بخونی الان میگم نه یه متنی اینجا آوردن میخوام اینجا به شما آدرس بدم که صفحه 40 رو بیارین جلد 1 صفحه 40 الفصل و صامت من اینجا حدیثه کلن جلد 1 رو باز کنید اما المقدمه ففیها مباحثون بحثات ببینید الفقه لغت الفه ثبت فی علم الکلام وجوب تکلیف فی فضیلته و یحرم و کتمان العلم و الفقه روایت زین العابدین فی حق العالم، فی استحباب طلب العلم و وجوب کفایت، فی حرمت الافتاء بغیر العلم، فی شرافت العلم. الفصل الثامن فی ان افضل العلم بعد معرفت بالله تعالی علم الفقه. میگه و افضل العلم بعد معرفت بالله تعالی علم الفقه، فانه الناظم للامور المعاش والمعاد و بهی یتم و کمال و نوع الانسان و هوبر کاسب به کیفیت شرع الله تعالی و بهی یحصل معرفت و به عوامر الله تعالی و نواهی التی هی سبب النجات و به ها یستحق و ثواب و هو افضل من غیره. این مسئله رو باز داشته باشین، امر معاش و معاد. اینو حالا وقت نشد کتابای دیگه دائم تو مقدمه فقها این دوتا رو کنار هم میگن. تو ابن دیز یه متن رو خونده بودم نشد براتون بخونم، اونجا میگه که انسان دوتا کار بیشتر نداره، یا تو زرزاد خونه کار میکنه، ابن دیز تو مقدمه میگه که میره جنگ، یا تو ورزاد خونه کار میکنه که کتاب چاپ میکنه، یه کار علمی میکنه. میگه انسان دو... یا اینه یا اونه، یا جهاد میکنه یا با ورزاد، میگه با اوراق حیث آمولنه که منظورش مثلا کاری خودش داره میکنه است، یا تو زرزاد خونه کار میکنه شمشیر میسازه که بخواد بجنگه. خب این نسبت معاش و معاد هی دائم هست. اخیرا دیدم آقای جوادی اینو توی کانالشون گذاشته بودن، یه صحبتی از خودشون بود، اینا رو میذارم براتون. همین وراق و زراق
کتاب جواد میشه؟
نه تو هم کتاب ابن صلاحه ده، هم تو مقدمه میگه وراق و زراق. این امر معاش و معاد مثلا تو دوران معاصر دیگه مثلا شهید صد بود که اصول میگفت لتنظیم حیات الانسان بحث میکرد. این حالا نگه اینا سؤاله، اگه لامور المعاش و المعاده، خب علامه حلی اینا هم کتاب اصولی دارن مفصل، اونجا اینا چی میفهمیدن؟ کلن بحث مثلا حجیتی که الان تو دنیای موجود ما باش مواجهیم و اساسا گویا با امر معاش ما کاری نداره، یعنی حجیت با این تقریری که از حجیت ظاهری شما دارید میکنید اساسا فقط جواب به خدا مهمه. خب دیگه مهم نیست برات که مثلا میگم من احکام ظاهری، خب احکام ظاهری شما میگم من میخوام در نهایت به خدا جواب بدم، پس تو این دنیا چیزی که داری تو دنیات میسازی ریشه در واقعیت و نفس الامر نداره، چون حکم ظاهریه صرفا. این حکم ظاهری صرفا برای اینکه شما بلی و ذمه بشی داری بحث میکنی، حکم واقعی نیست اینه هیچ کدوم که. خب این همه حکم ظاهری، یعنی چیزایی الان شما عمدتا با حکم ظاهری طرفی، بعد خیلی راحت به خاطر این بعد چی تو اصول موجود بزرگ میشه؟ اصول عملی. یعنی ما یه وقتی باشه مثلا این بحث که تو معاملات کردیم تو اصول هم به شما نشون بده که ما اصول عملی اینقدر جدی نبوده، ولی شما الان میگه تو شهید صد حلقه سازت نصفش اصول عملی است، آقای خوی نصفش اصول عملی است. چرا؟ چون مسئله تو زواهر امارات نمیتونه مسئله حل بشه، میره توی اصول عملی حل میشه.
یعنی هم کنه امارات
نه، دستگاه اصولیش یه دستگاه کلامی ضعیفی داره، اون دستگاه کلامی دستگاه اصولی رو پشتیبانی نمیکنه، دستگاه اصولی مسائل فقه رو پشتیبانی نمیکنه، بلکه میگرده این دایره رو درست بکنه تو هر دانشی یه چیزی بزرگتر میشه، یعنی مثلا اصول عملی بزرگتر میشه دیگه. آره آره آره، این اصلا بعد نقطه شد
که هم اصول عملی که هم رنگ بوده
درش داد. آره چون اصول عملی نکن، اگه امر معاش مردم برات مهم باشه، یعنی جدی مهم باشه، الان مثلا میتونید زندگی مردم بگی براحت جاری کن، مثلا چنین چیزی میتونید مثلا بگی آه تلگرام خوبه یا ایتا، بعد بگی براحت جاری کن. خب یا مثلا دیگه الان بعض از فقها که خیلی بخوان حکم خوب بدن مناطشون بدن، اگه دوچار مفسده نمیشی تا ده مناطشو داد، مثلا نمیدونم تو بگو الان بوز خوبه پول بذارم یا بده، براحت جاری کن. میشه جامعه رو اینجوری داده که نمیشه اصلا اصول عملیه، مگه میشه باشه مثلا استصحاب، مگه میشه باشه جامعه داده کرد مثلا با احتیاط با براد نمیشه جامعه داده کرد؟ اینایی که الان تو فقه داریم من فقط میخوام نشون بدم که فقها اینا دغدغه‌شون بوده چجوری تونستن بازتاب بدن یه مسئله دیگه است، ولی مثلا علامه علی هم تو مقدمه تو اصلا یه مقدمه داده که اصلا علم فقه متکفل این بوده، نه اینکه مثلا ما بوده استادی که میگفت اصلا مسئله معاده، اصلا تو معاش مسئله نیست. شما مهم اینه که حجیت احتجاج مولا بر عبد و عبد بر مولا باشه. جان
آباد کردن معاد مسئله نیست، فرار از معاد مسئله.
حالا اون چون داره حقوقی نگاه میکنه، یعنی فلسفی نگاه میکنه، اشکال نداره، فقط باید اونجوری نگاه کنه به نظرم. خب بعد تو این لایه وایسه که چه جواب میدی از آخر به مولا. آره اون خب میدیم چی دیگه شما میگیم تو فقه سلوک که یه بحث دیگه است. یعنی این فقه موجود که فقه جوارحیه اونقدر ولی آره بعد بام ضعف شد شاید اتفاق جدیدی بیفته، من فکر نکردم بهش. ولی امور معاش الان مسئله نیست. این میشه الان ما یه بار بدیم مثلا مقدمه کتابای موجود فقهای موجود آی سیستانی مثلا کتاب استفتای خود آقا اصلا تو مقدمه داره چه تصویری از فقه میده؟ جان
مقدمه
آره و مثلا کتاب مثل آی سیستانی مقدمه داره. حالا جدیدی ها بده میدونه قبل مقدم می نوشت اصلا مرسوم هم مقدم هم نده بعدش که اصلا مقدم هم نده. این تصویر هم داشته باشیم که گفتم ما ابن حدیث هم خیلی تصویر جالبی میشه نسبت این مسئله. این هم از این. خب صلوات بفرستیم دیگه ما مرسوم رزه
دلانچار فقه الان فقه اینطوری و بازدوانه میدونم فقه که به در معاش مردم هم بخوره
میرسیم یا کن گفتم یه بارم عواملش رو بررسیم الان مده علامه حلی رد بشیم. نه الان کن نجفی نه این چون کلن دو قطفی میشه، دو قطفیش خوب نیست. خب یه بارم گفتم که حواستون باشه من مردم همه دوران های فقه قابل استفاده همشون. این یه کسی گفت فومیه و از فقه نجف استفاده نکرد اشتباه داره میکنه. یه چیزایی داره فقه نجف که فقه اون حالا حالا بهش نمیرسه. مثلا فقه نجف شاگرد پروری داره، من دارم فقط یه دفاعی میکنه که متبر نشه شاگرد پروری داره قائل منتره. ولی فقه قوم الان مثلا ببخشن مثلا خدایی نکرده مثلا آقای مددی فوت کنه شاگرد بعدش کیه؟ مثلا آقای شوبری الان فوت بکنه چند تا شاگرد داره؟ چون جنسش قاعده من نیست. شاید وقتی من کامل یه دستگاه بچینم شما با اون دستگاه طرفی نه با صرفه انسان. خب نمیگم کار درستی یا صفر مطلقش کار درستی نیست. بگی کلا یه دستگاه بچین که هوش مصنوعی هم بیاد دیگه الان آقای خویی دیگه اشتهادش از بین میره با هوش مصنوعی میشه اشتهاد کرد. یه گیری داره ها اون چون شده فرد یه دستگاه. ولی ناگهان فقه نجف بالاخره دقت بالایی داره، دقت بالایی داره. ولی خب اینجوری نیست، اینقدر مداقه توش نداره. این ثمره داره، این ثمره داره که مثلا من دیدم مثلا فقه قوم سفره رو خوب باز میکنه ولی وقتی میخواد جمع بکنه کار سختیه. باز فقه قوم این ثمراتی داره. میخوام مثلا اخباری یه باز کنم دیگه تهش اخبارگریه دیگه. مثلا شما الان فقاهت موجود یه رکن اصلیش اخبارگری، اگه اخبارگری نه در رسال شیعه بود نبود دیگه. لذا این تو یا اصلا این که حدیث اومده بالا تو ذهن فقها ها به خاطر اخبارگری. بله حالا من کل دستگاه اخبارگری قبول ندارم، لذا میخواستم بگم این فقط فقه نجف نیست. یعنی ببریم عامل اونجا عامل میشه تو نهاد علم، نه عامل بخش سیاسی. خوب واقعا شما مثلا بدون تاریخ عراق رو بخونید، خب تاریخ عراق بعد استعمار انگلیس اونقدر حمله میکنه فوق از مثلا خود سید عروه از کاشف القطاع اینقدر اینا اعلامیه دادن، بعد یه یأس اجتماعی وجود اومده چون دائم شکست خوردن یا با تو ذهن اون علما بودو. بعد شما طبیعتا بازتابش میشه، علما شما احتیاط میکنن طبیعتا باستا به شما. مثل اتفاقی که بعد مشروطه تو ایران افتاده که امام دعواش چیه با آقای بروجردی، بعد میگه آقای بروجردی میگه من چندین بار اونجا بعد علما سال 1320 قیام میکردن دوره که رضا خان داشت امام ازاشا منتقل میشد دیگه قیام نکردن. امام یه نقد اینجوری میکنه چرا؟ چون اصلا یه از اجتماعی به وجود اومده که آیا میشه اصلاح اجتماعی رقم زد یا نه. این توی عراق یه چیز خیلی شدید تریه ها، یعنی آقای سیستانی تو میراث این احتیاط عراقی هاست. که آیا اصلاح اجتماعی به صورت کلان در مقابل استعمار جواب میده یا نمیده. این ضرب کن ضرب در مثلا انقلاب صنعتی قرن 19 هم. چه اتفاقی تو انقلاب صنعتی افتاده؟ تو انقلاب صنعتی خب ما از قرن مثلا 17 18 به این سمت رفتیم دیگه، جدای دین از علم این یه باستابی داشته تو فضای اجتماعی ما، که امام تو منشور روحانیت مثلا میگه آن موقعی که دین از اون موقعی که دین از سیاست جدا شد تعلیم اینجوری داد، احکام فردی شد، کاملا داره قرینه میگیره، کاملا داره متصل میکنه. خب این باستابی داره تو جامعه ما، باستابش هم اینه که نتونسته خودشو بکنه از شرایط موجود، تو اصولش باستاب داده شده، تو فقهش خودشو نشون داده، یعنی کامل خودشو نشون میده دیگه. و میگم فقط قومی هم الان درگیرن، مگه مثلا آقای شعبیدی متفاوته تو مسئله‌ای که پردازش میکنه تو دستگاه فقهاتش فرق داره.
الان شما
الان شما تازه داری با مسئله مواجه میشی، تازه تو یه تو حکومتی زل یه چتر بزرگ سرمایه‌داری، دقت کن، باز تو خود زل یه چتر بزرگ سرمایه‌داری، یعنی تو یه نظمی نذاری که مثلا تمدن باشی که مسائل رو بیرون عوض کنی، تو یه حادثه سیاسی دارم زدی، هنوز حادثه های داخل زل چتر بزرگ داره تأثیر میپذیره. به تبعش علمای تو مسائل جدید رو بررسی میکنن و ولی دقیقا تو همون چارچوب مسئله موجود اون با وجود آقا در بردش
جدید
نمیشه اصلا فکر کردن بهش چی نمیخواد؟ توسعه روحی میخواد. یعنی به قول آقای میرواقعی میگفت اجتهاد فکری هم یه توسعه روحی میخواد، فقط اجتهاد بیرونی نیست که مثلا جهد بیرونی یه توسعه مثلا ارادی بخواد، یکی جهت فکرش خیلی بکشه که بتونه اینو عوض کنه. تو اصول مؤثر بوده، تو فقه مؤثر بوده، تو تعلیماتی که الان ما میبینیم مؤثره. خب این اثراتشو داده دیگه. خطوات قانونی امام یه مسئله داده عوض میکنه، مثلا اینجوری نبینید خطوات قانونی میاد تو ساعت کلام اجتماعی. این از این دیگه. ببخشید، سلامت باشین. شنبه یه لب دو دیگه، یک شنبه کلاس نیست. الان کاری که کردن اینه دیگه، الان عملا با این اتفاقی که افتاده شما الگوریتم اجتهاد آقای خویی رو میدی، بعد خود اون نرم افزار اجتهاد میکنه دیگه. کاری نداره، راحت منفیه دیگه. اصلا اینجوری اجتهاد اینجوری نیست، چون اجتهاد مجتهد تو اجتهاد اثر داره. اون که آقا میگه که یه جمله داره شهید بهشتی هم دیدیم تو ریاست مجلس خبرگان جلسات آخره، میگه کسی که انقلابی باشه، اون کلیپو ببینید، میگه کسی که انقلابی باشه تو اجتهادش اثر میذاره. خب بعد اون پایین دعوا میشه، نقد اشکال میکنه شهید بهشتی. آقا می جمله داره میگه کسی که شجاع باشه تو برداشتش از احادیث متفاوته. نمیتونه. نکن اصلا دعوا همینه. نکن اون یه دستگاه به وجود آورده. خودش توش
مبانی تمام آثار از
کلامی و فلسفی و اصول. آره میگم این تصویر توی تصویر نجفی از فقاهت، اگه این تصویرش درسته ها. نه شما اگر نه درسته، اگر اون دستگاهه شما الان میگم فقاهت رو بیه تصویر کرد، یه دو مبانی کامل مشخصه. میگم نمیتونه، نمیتونه. خب چون مبانی امام بخشش خود امامه، نه اینه که تو دستگاه نمیتونه ببره که نه یهو این که نه یهو این که امام خلاقیت میزنه اینا رو یه جوره دیگه ترکیب میکنه، شجاعت امام توش دخیل بشه، تو دستگاه میخواد تو روش مسته ببره. دقیق کن یهو آقای شعبیدی، آقای شعبیدی دنیایه، یه مبانی نیست صرفا خب که مثلا کارخونه باشه تون بدی بده بیرون، یه جهانیه خب که اصلا باید شده بگو مبانی تو بگو ده تاش تو ذهن خودش اصلا، خب 20 تای دیگهش تو جهان خودشه، وقتی کنار هم میچینه یه چیزی دیگه به وجود میاد، اینکه نمیتونه روش واسه نمیبره که تونستم بگم نمیدونم تونستم اینو
موجه
اینو آره اشکال نداره واسه
دیم
خب چیزو کار کرده؟ من دیدم بخشی واسه من خودم زیاد جاش رفتم.
این
که چجوری میشه با کامپیوتر اصلا عربی دادن نمیشه. بگم خیلی راحت عربی اشتباه نه میتونی بگی چارچوب سیر من تو مسئله چیه ها. اینا حرفای خوبیه. بگی آقا مثلا مسئله رو اینجوری بررسی کن. ولی این که بگیم من یه عده مبانی هم بده تو اون الگوریتم جواب بده، میگم اون دستگاه اشتباهی تو ضعیفه. دیدم اونو مثلا دارم من همه فایل رو واسه دارم. اصلا واسه سیستمیه دیگه. اصلا میگه اونا مال آدم. من خیلی راحت میشم میگه اونا مال همش واسه دانشگاه ریاضی خوندن. اصلا نگرش سیستمی بدیم. این سیستمه یا مثل ملا صدر یه روحیه مثل نفس و شمونه. دین نسبتش با مسائلش سیستمیه سوال اولی. یا مثل ملا صدر مثل نفس با بقیه شمونش. سیستم نیست دیگه. یه روحه. کاملا تو مثلا من بخوام یه مثال خیلی چیز بدم، یه شبکه است، یه ولایت توشه، یه تصویری که آقا تو تر کلی میده، یه ولایت داره روح دمیده شده توش مونه دیگه است. سیستمیه سوال اول. دین سیستمی اصلا قبل اینکه نگرش من سیستمی به دین کنم. بله من مسائل سیستمی میبینم، ولی دین سیستمی یعنی دین اسلام یه سیستم است. اینه
یه
سیستم
هایی
که در حالی که مختلف موجود داری به سیستم کنولیه متفاوت میگنید. خب من سخت نشون. اگه اون بود چرا نقطه سخت اون سیستم بالا تو اسمت نه بالا تو خود سیستم. یعنی نکن اسمت دخیله تو مسئله. اسمت یه صفت انسانی نه صفت یه دستگاه. یعنی یه معصوم پشت اومد بشینه تا بتونه اون اداره کنه. ولی مثلا تو دوران امام صادقو بدی به امام خمینی مبانی هم بدی بهش نمیتونه اداره کنه. چرا؟ ناکن بحثت اینه که شما اون انسانه رو منفک کردی سیستم میکنی. انسانه رو منفک کرد سیستم کردی، بعد میگی این سیستم خودش خود به خود کار میکنه. اینه دیگه تصویر. اینه دیگه این انسانه نه جز من میگم نه جز و عناصر سیستم دونستیش و از اون بالاتر بازم روح کل اون سیستمه. این انسانه.
خب
خود دارایی های این طرف از دارایی فرهنگیش، دارایی مطالعاتیش، دارایی فرهنگ همه اینا هست. یه شخصیت دیگه داره، یه شجاعت داره. اصلا اون روحی که همه قوانین شکل داده دیگه. نه قاعده مند هست. شما کل دین و غیر از اون انسان ندون. شما الان میگه آقای خویی مبنایی داره، این مبنا رو میدم به یه دستگاه، اون دستگاه اجتهاد میکنه دیگه.
آخه با احساس میکنم حتی مبانی یک شخص بعد از عمر طرف رسیده، اما این مبانی باز هم
روش کارشه
میتونه تکامل
بیره. مبانی تکامل میکنه ولی
شخص خودش نیست، روحش نیست که این مبانی شد.
نه مخواه بگم امام خمینی اون موقعی که ولایت فقیه رو گفت صرفا یه مبانی فقیه دستش بود.
امام خمینی مثلا اگه 200 سال عمر داشت، این مبانی همون مبانی هی
تکامل مبانی رد نکردم.
خود مبانی نیست، روحش نیست، اما من این مبانی رو تمام رو دارم.
ولی تو خب نه، حالا سوال همینه، تو مبانی رو داری، دال بر اینه که نتیجه‌ای که در نهایت میگیره مثل نتیجه‌ای که امام خمینی میگیره است؟
نه، این
سوال بر این
نیست.
چرا؟ پس حجت نداره اون دستگاه دیگه. اگر گفتی من نتیجه میگیرم که نتیجه امام خمینی نیست، پس نظر امام خمینی هم نیست، فقط مبانی امام خمینی دست تو بوده. تو بگو اینا تو مشت مسئله میگن نظر آقای خویی رو ما میگیم. اینه دقت کن، اینا میگن نظر آقای خویی این است. اگر که درست هم میگه، چون آقای خویی مبانی داره. ولی من میگم یکی مثلا امام خمینی شجاعتش ضرب میشه تو این که یه های توسعه روحی تو فکرش داده و یه مسئله یه جور دیگه دیده. اینا چجوری اون دوشه مصنوعی میتونه نشون بده؟ این مثلا هر 10 سال تو حوزه تکرار میشه. الان هوش مصنوعی بود، قبلا نرم افزارا بود. این الان ما مثلا تاریخش رو بیارم، مثلا 7-8-10 سال پیش مسئله دیگه. چون تو دنیا الان تو اون موقع هم نرم افزار یه چیز دیگه بود. اصلا تو اون موقع نرم افزار یه چیز دیگه. بله نرم افزار در اون موقع فکر میکردن که نرم افزار اصلا دیگه اشتهادو گذاشته کلاشو.
نه
شما الانی نه سرچ نیست که تو فقط سرچ شد. نه مثلا ربات خود ربات مگه هوش مصنوعی؟ ربات هوش مصنوعی نیست. تو دنیای اون موقع ربات تهدید برای حوزه میشده. مشخصا نمیخوام
بالا
بره. مشخصا
یه تهدید دیگه. درسته. من مثلا
وقتی که تو ذهنم موقع تهدید به یه دفعه اون تصفیه داد. هزار تیکه داد. مثلا نشدن. در آن واقع خب دقیقاً اینو میگم خودش انسان میکنه. حالا سوالم اینه آقای شوبیدی چجوری میتونه تو اون ببره؟ آقای شوبیدی روحی داره، این روحش که نمیتونه ببره اونجا که. یه شجاعتی داره، یه مثلا یه عالمی، یه محافظه‌کاری داره، میترسه از آخر بگه اجتهاد واجبه با اینکه مبانی مطمئنه. اینو چجوری حل میکنه؟ خود آقای
شوبری مثلا همه که دوشو دوش مسئولیت تحلیل بده، خود آقای شوبری میگه آقا راست میگی،
نه
این کاری که دوایی که خونده بودم یادم نبود. الان این تحلیل
فهم آقای شوبری تون کتاب مؤثره یا نه؟
خب
چجوری اون آورده اون رو؟ آقا میدیم مثل چی میمونه؟ مثلا من الان تو فوتبال مثلا شوته، مثلا یه بازیکن رو بدم هوش مصنوعی با همون شدت شوت بزنه، خب میتونی بگی این شوتی که الان زد اگه همون آدم الان پشت این توپ وای میساد گل میزد؟ نمیتونی بگی، چه اون آدم ممکن همونجا بترسه، اون آدم مادرش دعا میکنه گل میزنن، این هوش مصنوعی هیچ دخلی نداره. اصلا نه هوش مصنوعی همینه، هوش مصنوعی بعد الان میگه که الان حوزه هوش مصنوعیش تهدید تو دستگاه فقط در اصل نه کمکش.
آره میگه من یه سری اطلاعات دارم تو اینترنت، هر چی میگی میرم از اون جستجو میکنم برات میگم. ولی حالا اینا شما بکنید این یه سیستم موازی یا مثلا هم شیگرد مولا صدر رو میگم دیگه رو بیدت بشت دارم اما مرگاهش اطمینان کنم تمام با اینکه 90 درصدش خطا باشه
بگم میگم باید این دیدن رو باشید میکنم من باید درده میکنم
چون یه برچه
هستن این درده میکنم
ولی
خیلی واقعا چه نظام رو چه میشه؟ این
برچه
های خود
مثلا
شهید.